یک افزایش پیدا بکنه. و چقدر خوبه که شما هموطن عزیز و نازنین مراقب هستی تا منابع انرژی رو بهینه استفاده کنیم. حواسمون به مصرف آب باشه، انشاءالله که بتونیم با مصرف بجا به اندازه و بهینه کاری کنیم که این انرژی برای همه ما به تساوی باشه و همه ما بتونیم از اون برخوردار باشیم. در خدمتتون هستیم همچنان، بخش اصلی برنامه ها رو پیشکش حضورتون خواهیم کرد و انشاءالله تا دقایق دیگر همکارانم در برنامه مجله پزشکی با شما همراه خواهند بود. شماره 162 شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. از طریق این شماره شما شنونده محترم میتونید نظرات خوب و ارزشمند خودت رو با همکاران برنامه ساز ما در میون بگذارید. و اما مجله پزشکی تقدیم به شما.
مجله پزشکی. پزشکی.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه مجله پزشکیست. بنده علوی در خدمتتون هستم و آنچه که در این برنامه میخواییم در موردش صحبت بکنیم با حال و هوای فصل هم کاملا تناسب داره. درباره سینوزیت یا التهاب سینوس ها صحبت میکنیم، شما هم از ما بپرسید. درباره تعریف سینوزیت خواهیم گفت. علائم و نشانه ها چه مواردی است و تشخیص های افتراقی اون چیست؟ زمان مراجعه به پزشک، چگونگی تشخیص و البته مراقبت هایی که توصیه میشه. و پرسش های شما رو با خانم دکتر فاطمه میراشرفی مطرح خواهیم کرد. ایشون جراح و متخصص گوش گلو بینی هستند و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876 برای اینکه درباره سینوزیت از ما بپرسید. 30102 هم برای پیامک های شماست. عرض کردم خدمتتون که ما امروز میزبان خانم دکتر فاطمه میراشرفی هستیم. ایشون جراح متخصص گوشگری بینی هستن و ما در خدمتشون در باره سینوزیت مطالبی رو خواهیم شنید. خانم دکتر خیلی خوش آمدین. روز شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم با حضورتون. این تراوت پاییزی ناشی از باران رو هم به استودیوی ما آوردین خانم دکتر. امیدوارم که واقعا این روز مبنایی بشه برای بارندگی های بیشتر و ما از این آلودگی خلاص بشیم. چقدر این آلودگی تأثیر میذاره روی عفونت های تنفسی خانم دکتر؟
بله دقیقا همینطوره. یعنی عفونت های تنفسی واقعا شیوعشون خیلی بیشتر میشه تو این در واقع آلودگی بیشتر.
خب برای ما سینوزیت بگیم تعریفش چیه اصلا؟ اصلا این سینوزیت ها کجا قرار گرفتن؟ کارشون چیه؟
خب در واقع ما تعدادی سینوس یا فضایی که داخلش هوا هستش توی ناحیه سر داریم که نام‌های مختلفی دارن و جایگاهشون متفاوته. سینوس‌های ماکسیلری داریم، سینوس‌های اتموئید و اسفنوئید رو داریم و سینوس در واقع فرونتال یا پیشانی. در واقع کاری که می‌کنن اینا علاوه بر اینکه سر رو در واقع محافظت می‌کنن از در قبال ضربه‌ها و تروماهای شدید، یه فضایی به عنوان فضای تنفسی ایجاد میکنن که در واقع هوایی که تنفس میشه و استنشاق میشه از این فضا در واقع راه هوای فوقانی حرکت میکنه و تغییراتی تو اون هوا صورت میگیره. یعنی اینکه آلودگی ها خیلیشون گرفته میشه، رطوبت هوا ایجاد میشه تا به قسمت تحتانی راه هوایی و به ریه برسه.
در واقع حفره‌اند دیگه خانم دکتر.
بله، هر کدوم از اینها در واقع دو طرف سر، یعنی خط وسط، انگار اینها رو به دو قسمت تقسیم کرده. دو تا سینوس ماکسیلری داریم، تعداد در واقع سینوس اتموئید و دو تا سینوس اسفنوئید و دو تا سینوس فرونتال یا پیشانی داریم.
یعنی جفتن همشون؟
همشون جفتن، بله. و خب از بعد و تولد چند تاشون وجود دارن از همون ابتدا و با بزرگتر شدن بچه هم فضای این سینوس ها بزرگتر میشه و تغییرات چهره در واقع یه قسمت خیلی زیادیش با رشد به عهده، یعنی به خاطر بزرگ شدن این سینوس هاست. و اگر این سینوس ها کوچیک بمونن یا وجود نداشته باشن، ما تغییراتی رو در ظاهر چهره افراد هم میتونیم ببینیم. یه تعدادی از سینوس ها، یعنی مهمتر از همه سینوس فرونتال یا پیشانی هستش که بعد از تولد، بعد از حدود 2 سالگی در واقع شروع به رشد میکنه و بزرگ میشه.
و اگر ما بگیم سینوزیت میشه التهاب سینوسالی که
چیزی که الان گفته میشه اصطلاح درست ترش رینوسینوزیته.
بله.
و معنیش اینه که التهاب سینوس به تنهایی نیستش، التهاب بینی و سینوسه و در واقع شروع این التهاب از طریق بینی صورت میگیره. این التهاب بینی و سینوس باعث میشه که ترشحات در داخل سینوس باقی بمونن و تخلیه نشن و یه عفونتی روش سوار بشه و در واقع چیزی که ما به عنوان رینوسینوزیت عفونی میشناسیم همینه، که در واقع التهاب بعد از اون روش عفونت سوار میشه و زمینش هم باقی موندن ترشحات توی سینوس هاست که به خاطر همون التهاب و احتقان در واقع ایجاد میشه.
اگه بخوایم ساده بگیم این که هر سینوسی که تشخیص عفونی و التهاب براش گذاشته بشه به از مسیری که عبور کرده،
بله،
حالا اون عامل بیماریزا، بینی هم، حفرات بینی هم دچار التهاب هستن.
بله.
اما هر رینیتی منجر به سینوزیت نشه، یعنی التهاب در حفره‌های بینی میتونه که فقط همون در همون کانون خودش بمونه.
بله دقیقاً. و زمانی که پیشرفت میکنه و گسترش پیدا میکنه، اونجایی که دیگه ترشحات داخل حفره بینی تخلیه نمیشن و سینوزیت در واقع روی رینیت سوار میشه که بهش میگیم رینوزیت.
ماها وقتی سرما میخوریم خیلی همون خودمون بر خودمون تشخیص میگیم من سینوزیتم، یعنی به محض اینکه اون علائم گرفتگی بینی بله. پیدا میکنیم بله. من سینوزیت شدم. یه خودم همراش سردرد باشه خودمون بر خودمون تشخیص میذاریم. آیا همیشه اینطوریه؟ یعنی که سینوزیت واقعا یک شاخص هایی برای تشخیص شما برش قائلی؟
خوب شد اتفاقا اینو فرمودین، به خاطر اینکه حالا این شرایطی که شما فرمودین خب خیلی عالیه که کسی حالا علائم رو داشته باشه، به قول شما این گرفتگی رو داشته باشه و سرماخوردگی رو داشته باشه و مارک سینوزیت روی خودش بذاره. ما تعداد زیادی از افراد هستن که صرفا درد سینوس رو یا درد سر صورت رو هنگام مواجهه با باد سرد دارن، به خصوص مثلا کسی که از مثلا وسیله نقلیه مثل موتور استفاده میکنن مواجهه با باد دارن. اینا کسایی هم که این یا مثلا جلوی باد کولر قرار میگیرن یا شیشه ماشین باز باشه به فرض، اینها کسایی هستن که این مواجهه با هوای سرد روی سینوس اینها علامت ایجاد میکنه، اونم علامت درد خیلی وقتا، و اینا رو خودشون مارک سینوزیت و شاید خیلی از همکارا هم متاسفانه اینو تشدید بکنن بگن این سینوزیته. در واقع نه، سینوزیت یه علائم و نشانه های مخصوص خودش رو داره و اینکه صرف این که کسی سردرد با مواجهه با هوای سرد داشته باشه یا علائم سرماخوردگی نمیتونه مارکر در واقع سینوزیت به خودش اطلاق
کنه. بسیار سپاسگزارم. صحبت خانم دکتر فاطمه میرشفی رو دارید میشنوید، ایشون تخصصشون گوش گلو بینی هست، جراح متخصص گوش گلو بینی هستن و ما در خدمت ایشون می‌خوایم درباره سینوزیت بیشتر یاد بگیریم، ببینیم که نشانه های درستش چی هست، زمان مراجعه، آیا امکانه این که خود ما زمانی رو برای مراجعه تعیین بکنیم هست یا خیر، آیا به دنبال هر سرماخوردگی سینوزیت عارض میشه یا خیر، چرا یه عده مرتب سینوسشون دچار مشکل میشه در مقایسه با بقیه، تکلیفشون چی هست، آیا قابل پیشگیری هست یا نه، و مراقبت هایی که توصیه میشه. حتی این روزها افتراقش شاید از آنفلانزا بد نباشه اشاره بهش بکنیم با توجه به شیوع روزافزون بیماری آنفلانزا. و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. آماده دریافت پرسشاتون هستیم. معمولا سوال درباره سینوزیت زیاد، زودتر به ما تلفن کنید و پیامک بفرستید. 30102 هم برای پیامک های شماست. ادامه یه صحبت رو پی میگیریم با خانم دکتر میراشرفی که عرض کردم خدمتون جراح متخصص گوش گلو بینی هستن درباره سینوزیت. خب خانم دکتر برای ما بگید که خود سینوزیت یعنی خود التهاب از محوطه بینی و سینوس شروع میشه یا اینکه یه دوری مثلا سرماخوردگی ورود یک ویروسی رو ما شاهدیم یا یک میکروارگانیسم دیگری و بعد در ادامه چی میشه اصلا سینوزیت پیش میاد؟ اینو برام میگین؟
بله حتما.
روندش چطوریه؟
معمولا ما در شروع یه علائم سرماخوردگی ویروسی رو داریم. به چه شکل؟ اینکه بیمار در واقع التهاب دو ناحیه بینی اتفاق میفته و احتقان یعنی حس کیپی بینی، گرفتگی بینی رو داره، میتونه تب خفیف داشته باشه، میتونه همراه علائم دیگه مثلا عدسه، آبریزش بینی و اینها هم باشه. خب زمانی که بیمار در همین حد و حدود علائمش، یعنی اینکه آبریزش بینی داره، گرفتگی بینی داره، تب مختصر داره، بدن درد داره، اینها ما صرفاً این رو در حد یک سرماخوردگی ویروسی اطلاق میکنیم که خب شایع‌تر از همه در واقع انواع عفونت‌های ناحیه در واقع بینی و سینوس محسوب میشن. یه دسته خیلی کمی از اینها هستن که تبدیل میشن به یه رینوسینوزیت در واقع. واقع، و اونها به این شکل هستش که یا از ابتدا علائمشون خیلی شدیده، یعنی تبشون خیلی بالاست، گرفتگی بینی یک طرفه، گاهی همراه سردرد و علائم یک طرفه صورتن. از اون واضح تر زمانیه که علائم طول میکشه، یعنی ما در بیماری ویروسی انتظار داریم که بعد از 5 روز علائم بهتر بشه با در واقع درمان های حمایتی که میکنیم، مثلا مصرف مایعات فراوان، شستشوی بینی و کم کردن دب و تب و درد با حالا مثلا داروهایی مثل استامینوفن. یعنی ها زمانی که به این درمان ها دیگه پاسخ نمیده و علائم بیشتر از 5 روز ادامه پیدا میکنه، با حدسمون اینه که یه رینوسینوزیت روش سوار شده. باز این رینوسینوزیتی که روش سوار شده احتمال اینکه ویروسی باشه خیلی زیاده، یعنی باز ما نیازی نیست که مصرف آنتی بیوتیک رو داشته باشیم. حالا باز اون هم توصیه های خاص خودش رو داره. زمانی ما میگیم نیاز به آنتی بیوتیک هستش که علائم هم خیلی شدیده و هم بیشتر از 7 روز یا 10 روز طول میکشه،
یعنی به اون ویروس یه چیزی اضافه شده،
که یعنی اینکه اون احتقانی که در ناحیه بینی وجود داشته باعث باقی موندن ترشحات توی سینوس شده، ترشحات در سینوس تخلیه نشده، یه عفونت میکروبی هم روش سوار شده و اینجاست که حتما نیاز به آنتی بیوتیک وجود داره. بنابراین فرض اگر بگیریم که مثلا از هر 100 بیماری که مبتلا به در واقع سرماخوردگی میشه، شاید 20 بیمارش هستش که در واقع این عفونت طولانی تر میشه، عفونت ویروسی و رینوسینوزیت تبدیل میشه، و یه درصد خیلی کمش، یعنی 4% اونه که در واقع رینوسینوزیت عفونی یا باکتریال هستش و نیاز به آنتیبیوتیک داره.
خب پس ما نباید خودمون بر خودمون تشخیص بگذاریم، یعنی یه مقدار که صورتمون ملتهب میشه و بله، حالت احتقان پیدا میکنه و اینا، فکر میکنیم که آره ریخته به سینوسامون و سینوس درگیر شده. خود شما تشخیص رو بر اساس چی میگذارید؟ یعنی اون شرحاله براتون کفایت میکنه یا یه معاینه بالینی یا اینکه آره کار تکمیلی انجام میدید؟
برای سینوزیت حاد علاوه بر اینکه حالا شرح حال کمکمون میکنه، یعنی همین طول دوره بیماری و شدت بیماری وجود تب، معاینه خب خیلی بهمون کمک میکنه که آیا بیمار مثلا اون احتقان رو و گرفتگی رو ما تو بینی میبینیم یا نه، آیا ترشحات چرکی در داخل بینی میبینیم یا نه، آیا ترشحات پشت حلق میبینیم یا نه، تب بیمار رو میسنجیم و دردی که در ناحیه سینوس هستش با لمس خودمون چک میکنیم و مجموعه از علائم هستش و نشانه ها که برای ما تشخیص رو محرز میکنه در سینوزیت حاد، و معمولا نیاز به در واقع عکس کمکی یا گرافی کمکی نیستش. بنابراین تشخیص همون بر اساس معاینه و شرح حال بیمار گذاشته میشه بر اساس آنچه که بیمار در واقع از علائمش میگه و ما در معاینه میبینیم.
معمولا کسی که دچار سینوزیت میشه یک استعداد ابتلا داره؟ چه عواملی باعث میشه؟ ما یه در میبینیم معمولا دائم توی زمستون این درگیر رو دارن و خودشون هم منتظرن، میگن که من منتظرم سینوزیتم شروع میشه. معمولا سرکلشون رو میبینیم پوشوندن، همش دارن بخور میدن، عفونتشون تکرار میشه. آیا این یه استعداد ابتلا هست؟
یه قسمت زیادیش به در واقع زمینه بیماران آلرژیکه، یعنی یه تعداد زیادی از بیمارانی که رینوسینوزیت تکرار شونده است، اینها زمینه آلرژی رو دارن و اتفاقی که میفته حالا به خاطر آلودگی یا به خاطر مصرف سیگار اینها رو تشدید میکنه. گاهی هم یه تعدادی از بیماران هستن که یه زمینه ژنتیکی دارن، یعنی اینکه ترشحاتشون خیلی غلیظه یا موژک های داخل بینی و سینوس حرکاتش مختله. اینها افرادی هستن که خب استعداد، حالا میتونیم بگیم بر اساس بیماری ژنتیکی یا زمینه آلرژی رو دارن و باعث همین که هم عفونتاشون در واقع تکرار میشه، همین که معمولا به درمان هم سخت‌تر جواب میدن و نیاز به درمان‌های کمکی بیشتری هست توی اینها.
حالا از مراقبت بیشتر ازتون میپرسم، میدونم خیلی مشتاقن، باور زیاد در این زمینه داریم؟
بله.
ببینیم که این درمان‌های کمکی، مراقبت‌های کمکی، خود درمانی‌ها، اینا بالاخره حاکی از چیز؟ چقدر شما تایید می‌کنین از نظر علمی و اصولاً نوع مراقبتی که شما متخصصان توصیه می‌کنید چه مواردی هست؟ البته خود درمانی‌هایی که باید ازش پرهیز بشه، اینها رو در موردش صحبت خواهیم کرد. اما شما هم از ما بپرسید درباره سینوزیت. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک‌های شماست. بریم سراغ پیامک و شنونده عزیزی. میگم وقتی هوای سرد یا باد کولر به پیشونی میخوره دچار سردرد شدید میشم، میشه گفت که علتش چیه خانم دکتر؟
عرض کردم اینا تعداد زیادی از بیمارانمون هستن که مارک سینوزیت روشون خورده و به اصرارم خودشون دارن که این سینوزیته و خیلی هاشون خود درمانی های زیادی کردن، خیلی هاشون مصرف آنتیبیوتیک های خیلی زیاد رو به دنبال همین مواجهه با باد و سرما دارن، ولی مهمتر از همه پیشگیری این اتفاق، یعنی بیماری که سینوسش اینقدر حساسه که با مواجهه با باد این حس درد شدید رو داره، حتما ما توصیه که میکنیم این که یا هدبند به استفاده کنن یا کلاه استفاده کنن و در مواجهه با باد مستقیم قرار نگیرن، مثلا شیشه ماشین بالا باشه یا اینکه جلوی باد مستقیم کولر نباشن. اینا هیچ کدومشون اگر معاینه بکنیم، گرفتگی بینی به صورت واضح تو معاینه یا ترشح چرکی، حالا یک طرفه یا دو طرفه در بینی رو ندارن، اینا فقط سردرد. خیلی هاشون که حالا یه دسته وارد در واقع مثلا سردردهای مثل سردرد میگرنی در واقع میشن و اصلا ارتباطی با سینوس نداره.
یه شنونده عزیزی هستن که راننده ترانزیت بین‌المللی هستن، میگن وقتی من داخل ماشین میشنم و یه کشور دیگه میرم، سمت گوش سمت چپم و فکم درد میگیره، سمت چپ شدید درد میگیره، دلیلش چیه؟
معمولا توی مسافرت هایی که با اختلاف فشار همراهه، مثلا در واقع مسافرت های هوایی یا سطح زمین متفاوت، مثلا شما از تهران وقتی به شمال سفر می‌کنید
ارتفاع متفاوت میشه از سطح دریا،
بله، تغییر ارتفاع صورت میگیره، ما در واقع یه مکانیزمی داخل شیپور و استاش، یعنی در واقع اون مجرایی که گوش رو به انتهای حلق متصل میکنه، در واقع برای اینکه فشار، تعدیل فشار در ناحیه گوش اتفاق بیفته و هوا یکسان بشه و مشکلی توی پرده گوش اتفاق نیفته، باز شدن ها و بسته شدن های مکرر این شیپور استاش یا این مجرا رو ما داریم و خیلی وقتا وقتی این تغییر ارتفاع به سرعت انجام بشه، اون مجرا فرصت این باز و بسته شدن های سریع رو ممکنه پیدا نکنه و این حس گرفتگی یا درد اتفاق بیفته. معمولا ما توصیه‌ای که می‌کنیم به این افراد، به خصوص وقتی شغلشون هست، اینه که آدامس بجوون، هینه رانندگی و مسافرت، یا اینکه آب نبات مصرف بکنن که در واقع کمک به این باز و بسته شدن مجرای گوش بکنه و این اتفاق در واقع تسهیل بشه.
هیچ کدوم از اون سینوسا پس ربطی نداره.
باز اینم ربطی
بس فقط شیپور استاش بود. گفتن که آیا شستشوی بینی با سرم یا کلورسودیوم تأثیری داره در پیشگیری؟
بله بله بله، مهمترین درمانی که در واقع سرماخوردگی های ویروسی ما داریم برای اینکه تبدیل نشه به سرماخوردگی ویروس میکروبی یا اینکه مزمن بشه به شکل رینوسینوزیت، همین شستشوی بینیه. در واقع مهمترین عاملی که کمک میکنه ترشحات باقی نمونه داخل سینوس و حفره بینی و این ترشحات تخلیه بشه، یعنی فرصت نشستن باکتری یا میکروب روی اینها اتفاق نیفته. هرچی این شستشو بیشتر انجام بشه، که حالا اونم شرایط خودش رو داره، کمک میکنه به اینکه سینوزیت روی در واقع یه سرماخوردگی معمولی سوار نشه.
در حالت غیر سرماخوردگی هم به درد میخوره خانم دکتر؟
خب به خصوص الان که آلودگی هوا وجود داره خیلی کمک کنن،
کمک میکنه.
بله.
گفتن که وقتی که سرش رو میگیرن پایین و میارن بالا، احساس سنگینی جلو سر دارن، هنگامی هم که راه میرن توی سرشون احساس سنگینی دارن، جز نشانه سینوزیت محسوب میشه این؟
اگر همراه علائم دیگه سینوزیت باشه میتونه، چون جز علائمیه که در واقع ما یه دست علائم مینور داریم، یه دست علائم ماژور، یعنی مهمتره، و اینکه علائم اصلی یعنی و علائم فرعی. جز علائم فرعی این هست که بیمار سردرد با مثلا پوزیشن با تغییر شکل حرکت سر دارن، ولی اگر همراه با علائم دیگه، یعنی اینکه گرفتگی بینی ندارن، ترشحات چرکی بینی ندارن و تب ندارن، علائمشون به صورتیه که فقط موقع بلند شدن و تغییر پوزیشن ایجاد میشه، نه ربط به سینوزیت نداره.
بله، و گفتن که درد سینوزیت و درد دندان اینا میتونه با هم دیگه اشتباه بشه خان دکتر. چطور اینو میتونن تشخیص بدن؟
خب همون مهم علائم همراهه. اولا که خب کسی که میدونه خودش یعنی توی حال معاینه دهان دندان خود فرد میدونه که دندون خراب داره، خیلی وقتا حتی درد گوش و درد سینوس به دنبال عفونت های دندان و پوسیدگی های دندان اتفاق میفته، و اولین توصیه که ما میکنیم برای این افراد این که اول دندون اصلاح بشه، اول دندان ترمیم بشه و ببینیم آیا این درد گوش یا درد سینوس ادامه پیدا میکنه یا نه.
یعنی به حال چکاپ میکنن ببینن اصلا بحث عفونت دندان مطرح هست یا خیر. خب یک وقفه کوتاه داشته باشیم. من یک بار دیگه شماره تلفن خدمتتون اعلام میکنم، عرض میکنم خدمتتون که برنامه مجله پزشکی رو دارید میشنوید از رادیو سلامت. ما در محضر خانم دکتر فاطمه میراشرفی به گفتگو نشستیم. ایشون تخصصشون گوش گلوبینی است و درباره سینوزیت با ایشون داریم صحبت میکنیم. 22 65 28 76 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک‌های شماست. دعوت میکنم شنونده یه بخش بعدی برنامه باشید. کاریست از مرجان قندی.
سینوزیت و آسم هر دو بیماری های التهابی هستند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. التهابات سینوس می تواند ترشحات مخاطی را افزایش دهد که به حلق و سپس مجاری تنفسی پایین منتقل شده و علائم آسم را تشدید کند. دکتر شیوا سمسام شریعت، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
حمله آسم معمولاً با شکایت تشدید تنگ نفس در بیمار تابلوی بالینی خودش رو نشون میده. علاوه بر این ممکنه بیمار مبتلا به آسم دچار سرفه های شدیدی شده باشه که سرفه ها به صورت پشت سر هم و معمولاً به صورت سرفه خشک هست. سومین علامت بالینی که در بیماران دچار آسم در حمله آسم شاهد هستیم، ویزی در ریه ها و خسخس در سمع صدای تنفسی بیمار هست. معمولاً بیماران دچار حمله آسم در درجات متفاوتی از حمله هستند. در حمله خفیف بیمار توانایی صحبت کردن رو به صورت کامل دارا هست. در حمله متوسط توانایی بیمار به صورت بیان عبارات چند کلمه‌ای و جملات کوتاه هست، و در حمله شدید معمولاً بیمار توانایی صحبت کردن نداره و تنها توانایی چند جمله داره، و در حمله شدید که حمله کشنده هم گفته میشه بیمار قادر به صحبت کردن نیست و در پی دیسترس تنفسی و افت درصد اکسیژن خون دچار کاهش سطح هوشیاری هم هست. پس بنابراین در قدم اول بیمار بایستی راه هوایش بررسی بشه و باز بشه. در صورتی که بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری باشه و راه هوایی با این اقدامات باز نشه، احتمال نیاز به اینتوبیشن حتی ممکنه که در بیمار وجود داشته باشه و بایستی که تحت نظر متخصص طب اورژانس و یا متخصص بیهوشی بیمار اینتوبه بشه. در مرحله بررسی وضعیت تنفس علاوه بر سمع صداهای تنفسی در قفسه سینه، مشاهده قفسه سینه از نظر حرکات قرینه و غیر قرینه و همچنین تعداد تنفس بیمار مورد بررسی قرار میگیره. نکته مهم دیگه در فاز بریسینگ بررسی درصد اکسیژن خون هست که با دستگاه پالس اکسیمتری سنجیده میشه. در بیماری که دچار افت درصد اکسیژن خون هست، در هنگام سنجش درصد اکسیژن خون با پالس اکسیمتری بایستی که بیمارمون رو تحت اکسیژن تراپی قرار بدیم.
در صورت بروز تنگی نفس به ویژه در این روزهای آلوده، حتماً به نزدیکترین اورژانس پیش بیمارستانی مراجعه کنید.